در ایران آمار روزانه و رسمی قربانیان ویروس کرونا مرز 330 نفر را شکست. مقام‌های بهداشتی ایران کاسبان و اصناف متخلف از پروتکل‌های بهداشتی را تهدید به مجازات شدید می‌کنند.
گروه شغلی یک حق باز بودن رو دارن، یعنی مثل مراکز مثل اورژانس و جایی که مواد غذایی می‌فروشن و نیازهای ضروری مردم هست که در لیست گروه شغلی یک قرار دارن. بقیه جا بسته است. اگر باز باشن اینها توسط هم همکاران من، هم نیروی انتظامی و هم تعزیرات مراجعه خواهند کرد و همونجا مواضع رو خواهند بست، جریمه خواهند کرد و چنانچه تکرار بشه تا قلم هم پیش خواهند رفت برای این مواضع ها.
این در حالی است که برنامه‌های مذهبی بدون رعایت پروتکل‌ها اجرا می‌شود، مثلا اینجا در مشهد. ویروس کرونا به صورت افسار گسیخته در کل جهان میتازد. در استان سینگیانگ چین باز هم مواردی از ابتلا ثبت شده. در صربستان وضعیت بیمارستان ها به طور بی سابقه ای بحرانی است.
تا کنون در الیسک سابقه نداشته که به صورت همزمان 112 بیمار ریوی داشته باشیم. چه در بهار و چه در پاییز بیشتر این بیماران مبتلا به کووید 19 هستند. همکاران من که از 30 تا 40 سال پیش اینجا کار میکنن همچین چیزی به یاد نمیارن. این ربطی به آنفولانزای فصلی نداره. این ویروسه. درست همون اتفاقی که در ایتالیا در حال رخ دادنه.
در اسپانیا و ایتالیا که وضعیت فوق‌العاده برقرار شده، قانون منع رفت و آمد شبانه اجرا می شود.
وضعیت فوق‌العاده فایده نداره. مردم همچنان ویروس رو به همدیگه منتقل می کنن. انگار وضعیت فوق‌العاده‌ای وجود نداره.
در ایتالیا ارتش برای کنترل کرونا وارد عمل شده و بزرگترین مرکز تست پی سی آر را راه اندازی کرده است. آلمان خود را برای دور تازه از قرنطینه آماده می کند. اما در فرانسه آمار شناسایی مبتلایان جدید روزانه از 52,000 نفر هم گذشت، در حالی که مقام های مسئول شمار واقعی را دو برابر آن برآورد می کنند.
ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم. روزانه بیش از 50,000 مبتلای ثبت شده داریم. برآورد شورای علمی این است که آمار واقعی مبتلایان روزانه بیش از 100,000 نفر است، یا به عبارتی دو برابر شمار ثبت شده است، زیرا بیمارانی داریم که تست ندادند و برخی هم بدون علامت هستند و این به معنای آن است که ویروس به سرعت منتشر می شود.
در عراق همسایه غربی ایران با وجود بالا رفتن آمار مبتلایان، اما به خاطر وضعیت بد اقتصادی ناشی از چند ماه قرنطینه، دولت از شدت محدودیت ها کاسته است. مردم میگویند مجبور به همزیستی با ویروس در عین رعایت پروتکل ها هستند. قبل فتره كانت
الحظر مدت است به خاطر قرنطینه جایی نمی رفتیم، همش خونه بودیم، اما الان بعضی جاها باز شده. این امید پیش اومده که میتونیم ویروس رو شکست بدیم.
بخشی از زندگی شبانه به بغداد بازگشته. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ویروس کرونا همچنان در سراسر جهان قربانی می‌گیرد. با بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در اسرائیل، ارتش این کشور در اقدامی بی سابقه و برای کمک به کادر درمان، مرکزی برای رسیدگی به این بیماران راه انداخته. بیمارستان رمبام در شهر شمالی حیفا با کمک پزشکان ارتش اسرائیل اداره می‌شود. این بیمارستان شامل یک اتاق فرمان است که در آن به کمک تصاویر ویدیویی علائم حیاتی بیماران بررسی می شود. بخش بستری بیماران مبتلا به کووید 19 در طبقه زیرین ساختمان قرار گرفته.
این اولین باره که این اتفاق در اسرائیل می افته. برای اولین بار پزشکان ارتش با کادر درمان اسرائیل در یه بیمارستان مرکزی همکاری میکنن. ما همیشه به بیماران و زخمی ها رسیدگی میکنیم، ولی تا به حال در یه محیط بیمارستانی این کار رو نکردیم. این در واقع بار اولیه که در اسرائیل این کار انجام میشه.
وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز در مراسم افتتاحیه این بخش بیمارستان رمبام گفت که ارتش در تلاش است شکاف‌های موجود در سیستم بهداشت عمومی را جبران کند، شکاف‌هایی که در پی یک دهه بی‌توجهی ایجاد شده. سخنان او به بیش از یک دهه دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و آنچه منتقدانش در اولویت قرار ندادن بهداشت عمومی کشور می‌خوانند اشاره دارد. کادر پزشکی ارتش معمولاً تنها به پرسنل ارتش اسرائیل رسیدگی می‌کند و یا در موارد اضطراری برای کمک‌های بشردوستانه به مناطق بحران‌زده فرستاده می‌شود. اما در حال حاضر که اسرائیل به نسبت جمعیت کشور یکی از بالاترین آمار مبتلایان به کووید 19 را دارد، فشار بر کادر درمان اسرائیل مانند سایر نقاط جهان بیش از پیش شده و ارتش به کمک بیمارستان‌ها آمده است.
به خاطر مراجعین بیش از حد مجبور شده بودیم که اتاقهای عمل، بخشی از خدمات سرپایی و تعدادی از جراحی‌ها رو تعطیل کنیم تا به بیماران آسیبی نرسه. حالا با کمک ارتش میتونیم دوباره پرسنل رمبام رو به بخش‌های معمول بفرستیم و به بیمارهای غیر از مبتلایان به ویروس خدمات رسانی کنیم.
بخش جدید بیمارستان در ابتدا پارکینگ این مرکز بود که با افزایش مبتلایان به کووید 19 تغییر کاربری داده شد و حالا آماده پذیرش بیماران است. در حال حاضر در این بخش 60 بیمار بستری شدند. اما در صورت افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، آمادگی پذیرش 800 بیمار را دارد.
وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران آنقدر وخیم شده که سرانجام اعمال محدودیت‌های جدید اعلام شد.
ما به جز مشاغل گروه اول که شامل موارد ضروری زندگی یومیه مردم هست، از جمله ارزاق عمومی، خدمات درمانی، خدمات امدادی، خدمات انتظامی، سایر موارد رو در زمره بر اساس اون درجه تأثیرگذاریشون در روند بیماری که وزارت بهداشت اعلام کرده در زمره گروه های 2، 3 و 4 شغلی قرار دادن. از جمله مباحث خدماتی، مباحث اجتماعی، مباحث آموزشی و صنوفی که در این حوزه ها فعالیت میکنن. ببینید، برای یک هفته اعمال محدودیت شدید انجام میشه بر اساس مصوبه‌ای که ستاد ملی امروز داشتن،
یعنی تعطیلی کامل؟
بله، به نوعی محدودیت شدید، حالا عبارت دیگرش میشه تعطیلی.
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 6000 مبتلا طی 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. تصمیماتی جدید هم برای شهرهای گرفته شده که در وضعیت وخیم کرونایی قرار دارند.
تمام استاندارها موظفاً پیگیری خواهند کرد. نیروی انتظامی و بسیج کمک خواهند کرد. بازرسی وزارت بهداشت کمک خواهند کرد. فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها در حقیقت نظارت خواهند کرد. به جز مشاغل گروه اول که زندگی روزمره مردم و خدمات عمومی با اونها روبرو هست، بقیه قطعا تعطیل خواهند بود.
مقام های مسئول میگویند کرونا بخش بزرگی از توان دستگاه های اجرایی کشور را از میان برده است.
وضعیت متاسفانه چهره بسیار فراگیر، متکثر و فرسایشی که این ویروس در کشور ایجاد کرده به گونه ایست که به هر حال بخش زیادی از توان و استطاعت دستگاه اجرایی مصروف شده.
اما اروپا روزهای بسیار دشواری را سپری می کند و باعث شده دولت‌ها برخلاف خواستشان محدودیت‌های اعمال کنند که گاه همچون محدودیت‌های پیک اول شیوع کرونا است. در اسپانیا دولت وضعیت فوق‌العاده 6 ماهه اعلام کرد.
من اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت جلسه فوق‌العاده برقرار کرد و اکنون در همه کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کنم و این قانون از امروز اجرایی می‌شود. ما در وضعیت بدی به سر می‌بریم. این خطرناک‌ترین وضعیت فوق‌العاده در اسپانیا از زمان تصویب قانون اساسی و همچنین در نیم قرن اخیر است.
Portanto aprobamos de nuevo el estado de alarma.
در ژنو سوئیس بیمارستان‌ها از داوطلبان خواستند به کمک کادرهای پزشکی بشتابند. دولت ایتالیا با وضع محدودیت‌های جدید می‌گوید پاندمی در تمام کشور رشدی شدید دارد.
Gli ultimi dati epidemiologici.
نمیتوانیم آمار و گزارش هایی را که از روز جمعه با کمک کارشناسان کمیسیون علمی تحلیل کردیم نادیده بگیریم. تحلیل نشان دهنده رشد شدید پاندمی و انتشار واگیر در همه مناطق ایتالیا است. فشار بر کادرهای پزشکی به میزان نگران کننده ای رسیده. شاخص آرتی که بیانگر متوسط شمار بیماران است بسیار بالاست و به 1.5 نفر از هر 20,000 نفر رسیده و این تمام تلاش ها را با چالش جدی مواجه
می‌کند.
بدون شک محدودیت ها آسیب های جدی اقتصادی وارد می کنند. در روسیه با عبور شناسایی روزانه مبتلایان جدید از 17,000 نفر بحث های گوناگونی درباره وضع محدودیت های جدید در گرفته.
هیچگاه در چنین وضعیتی نبودیم. برای همین غریزی رفتار کردیم و در منزل ماندیم. اما بعد فهمیدیم که اقتصاد به شدت آسیب دیده، نباید همان اشتباه را تکرار کنیم، باید راه های دیگری بیابیم.
اما در آمریکا که حساس ترین روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری را سپری می کند، این صفحه تست کرونا است و 6 ایالت از ثبت رکورد جدید قربانیان کرونا خبر می دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اینجا اردوگاه بردرش در دهوک عراق است. اردوگاهی که هزاران پناهجوی سوری را در خود جای داده. پناهجویان سوری زیر آتش بمباران و گلوله‌های تفنگ مجبور به ترک خانه‌هایشان و فرار از کشور شده‌اند. فصل زمستان در راه است. پناهندگان سوری که در اردوگاه‌های شمال عراق زندگی سختی دارند و از فقر رنج می‌برند، حالا نگران آمدن این فصل سرد هستند. پناهندگان سوری میگویند با شروع بحران ویروس کرونا مشکلات مالی آنها بیشتر شده و در دوران قرنطینه آنها حالا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
من کار میکردم و میتونستم از پس هزینه هامون بر بیام، اما 2 ماه دیگه کار نیست. من 3 تا بچه دارم و درآمد خانواده 4 نفری ما روزانه کمتر از 1 دلاره. این پول چه کاری میتونه برامون بکنه؟ برای همین به کمک های غذایی و کمک همسایه همون وابسته هستیم که میشه ماهی 18 دلار.
بسیاری از پناهندگان مثل منال فرهاد بعد از شیوع ویروس کرونا شغل خود را در داخل و خارج از اردوگاه بردرش از دست داده اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل توزیع چادرهای زمستانی و ایزوله بین پناهندگان ساکن در اردوگاه ها را به عنوان بخشی از روند کمک‌های زمستانی آغاز کرده، اما پناهندگان معتقدند این فقط یک راه حل موقتی است.
این چادر خوراکیه؟ چادر برامون غذا نمیشه. با چادر چه کار میشه کرد؟ ما هم میتونیم چادر تهیه کنیم و وسط یک جای خالی از سکنه قرارش بدیم و اردوگاه درست کنیم. نباید اینطوری باشه. ما یه محل زندگی دائمی میخواییم.
اردوگاه بردرش در اکتبر سال گذشته تأسیس شده و به گفته بسیاری از پناهندگان چادرهای آن فرسوده و مناسب زندگی نیست. کمیساریای عالی پناهندگان قرار است 1000 چادر زمستانی و پوشش مناسب بین پناهندگان توزیع کند. بر اساس داده های آژانس مشترک پناهندگان سازمان ملل، بیش از 240,000 پناهنده سوری که عمدتاً کرد هستند در منطقه کردستان در شمال عراق زندگی می کنند.
کرونا در جهان همچنان در حال پیشروی است.
ناراحت کننده است وقتی می‌بینیم که در بسیاری از کشورها در اروپا میزان شیوع کرونا در حال افزایش است. دولت‌های اروپایی برای توقف انتقال و کند شدن شیوع کرونا اقدامات قاطع انجام دهند.
برداشته شدن محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا باعث اوج‌گیری دوباره کرونا شد. حالا تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده در اتحادیه اروپا از 100,000 تن در روز فراتر رفته.
ما باید از جمعیت خود درخواست کنیم یاری کنند که با شرایطی مانند فرانسه و اسپانیا مواجه نشویم. ما نمیخواهیم مجبور به تعطیلی شهرها شویم. تعطیلی پیامدهای منفی بزرگی برای اقتصاد دنمارک خواهد داشت.
جمهوری چک که جزو نخستین کشورهایی بود که مقررات سختگیرانه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا وضع کرد و در اوایل پاندمی به نمونه موفق در پیشگیری و کنترل این بیماری بدل شده بود، حالا یکی از بدترین آمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا را در اروپا دارد. جمعه هفته گذشته در رکوردی شگفت‌انگیز 8,000 مبتلا در یک روز شناسایی شدند. تعدادی بالا برای کشوری با جمعیت نسبتاً کم. دولت این کشور با اینکه طی هفته‌های اخیر در چند مرحله محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرده، اما حالا احتمال تعطیلی شهرها به خصوص پراگ پایتخت کشور را هم به میان آورده. محدودیت هایی که پیامدهای اقتصادی شدیدی به دنبال خواهد داشت.
برای ما این تعطیلی به معنای ضرر مالی است. خیلی از کارمندانمون بیکار شدن. در حال حاضر ما در تلاش هستیم هزینه هامون رو به حداقل برسونیم.
تبعات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی و بالا رفتن نرخ بیکاری باعث شده تا شهروندان کشورهای متعددی با تعطیلی دوباره شهرها مخالفت کنند. مثل اینجا مادرید که معترضان معتقدند حکومتشان در اعمال محدودیت‌ها تبعیض قائل می‌شود. با این وجود اکثر کارشناسان معتقدند که برای حفظ جان افراد آسیب پذیر و پایین آوردن میزان شیوع در صورت لزوم اقتصاد را باید فدای حفظ جان انسان‌ها کرد. اجرای طرح تست و ردیابی مبتلایان به کووید 19 در شرق آسیا به خصوص کشور چین بسیار مؤثر عمل کرده و همچنان ادامه دارد. هرچند کارشناسان بین المللی با تردید به ادعاهای پکن می نگرند. شناسایی افراد بی علامت مهمترین دستاورد این طرح اعلام شده. مقامات شهر چینگداو در این کشور قصد دارند در 5 روز از 9 میلیون شهروند خود تست کرونا بگیرند. این شهر در طول تعطیلات حدود 4.5 میلیون مسافر داشته است. یک پژوهش جدید در مؤسسه ملی علوم استرالیا نشان داده که ویروس عامل کرونا ممکن است تا 28 روز بر روی بعضی از سطوح مانند تلفن همراه و سطوح فلزی قابلیت آلودگی خود را حفظ کند.
مطمئن نیستیم که میزان ویروس کرونا تشخیص داده شده بعد از 28 روز قابلیت ایجاد عفونت دارد یا خیر. اما پیام اصلی تحقیقات ما این است که در همه جا و تحت هر شرایطی دستهایتان را بشویید.
استرالیا در نیمکره جنوبی برعکس اروپا با روند رو به کاهش ابتلا به کرونا قصد دارد مرزهایش را به روی شهروندان تعداد محدودی از کشورها مانند نیوزلند باز کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خط بزرگ مرجانی خوش آمدید، جایی که دیگر سرشار از رنگ و زندگی نیست. نواحی وسیع از این منطقه معروف که یکی از جاذبه های گردشگری استرالیا است، حالا قهوه‌ای، سفید و بیجان شده. به گفته گروهی از محققان استرالیایی، از دهه 90 میلادی تا امروز بیش از نیمی از مرجان‌های این منطقه از بین رفته. سد یا دیواره بزرگ مرجانی مجموعه‌ای بسیار بزرگ از آبسنگ‌های مرجانی است که در شرق استرالیا نزدیک سواحل کوینزلند و در اقیانوس آرام قرار گرفته. این منطقه مدتی است که وضعیت نابسامانی پیدا کرده. برای بررسی شرایط دیواره بزرگ مرجانی، محققان مجموعه مرجانها و اندازه آنها را بین سالهای 1995 میلادی و 2017 مورد مطالعه قرار دادند.
سد بزرگ مرجانی در سه دهه گذشته تقریبا نصف شده. یعنی از هر دو مرجانی که در دهه 80 وجود داشته یکیش از بین رفته. قضیه از این هم بدتره، چون جدای از این که تعداد مرجان ها کم شده، در کل مرجان ها کوچکتر هم شدن. مرجان های بزرگ از بین رفتن و مرجان جدیدی هم تولید نمیشه. مثل این میمونه که تو جنگل هیچ درخت بزرگی نباشه و نهالی هم رشد نکنه. وضعیت خیلی بدیه. وقتی مرجان جدیدی رشد نکنه، یعنی ما داریم نابودی دیواره مرجانی رو میبینیم. This collapse, this unraveling of the
natural processes of our coral reef. دیواره مرجانی معمولاً به صورت طبیعی ترمیم می شود. محیط اقیانوس و عواملی مانند طوفان و گرمای آب که موجب سفید شدگی مرجان ها می شود همیشه رخ می دهد. اما امروزه این عوامل با سرعت بیشتری اتفاق می افتد. حالا تقریباً هر دو سال یک بار دیواره مرجانی دچار سفید شدگی شدیدی می شود. این عارضه حتی در آب و هوای خنک هم اتفاق می افتد و گاهی کیلومترها آبسنگ مرجانی سفید می شود.
بزرگترین مشکل دیواره مرجانی گرمایش زمینه. اگه بتونیم در 5 تا 10 سال آینده راه حلی برای دیوکسید کربن هوا و افزایش دمای جهان پیدا کنیم، شاید بشه جلوی نابودی مرجان‌ها رو گرفت و اکوسیستم هم بتونه ترمیم بشه. به مشکلات دیگه هم باید فکر کرد، مثل افزایش جمعیت ستاره‌های دریایی، افزایش آبریزهای ساحلی و ماهیگیری. ما به همه این مشکلات فکر می‌کنیم، ولی اگه نتونیم جلوی گرمایش زمین رو بگیریم، همه اینا بیفایده است. چون گرمایش زمین موجب سفید شدگی میشه و عامل اصلی نابودی مرجانه.
محققان برآورد میکنند که شکل گیری این سد بزرگ بیش از 600 هزار سال طول کشیده و از لایه های فراوان مرجانی و جلبکی شکل گرفته. با وجود اینکه در این سالها تغییرات آب و هوا عاملی همیشگی بوده، اما در 100 سال گذشته این تغییر دما به صورت بی سابقه ای سرعت گرفته. سفید شدگی وسیعی که در سال 2016 و 2017 رخ داد، محققان را نسبت به آینده دیواره نگران کرده. سد بزرگ مرجانی بزرگترین صخره‌های مرجانی جهان و مجموعه رنگینی از تنوع زیستی است که مساحتی تقریباً به بزرگی ژاپن دارد. این منطقه میزبان انواع کوسه، ماهی، دلفین، سفره ماهی و هزاران گونه دیگر است که میان صخره‌های مرجانی استرالیا زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد از امسال تا سال 2030 میلادی را دهه علوم اقیانوس اعلام کرده تا از تلاش‌هایی که برای برگرداندن چرخه نابودی در سلامت اقیانوس انجام می‌شود، حمایت کند.
وضعیت بیمارستان ها در ایران با ادامه افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا وخیم‌تر می شود. آمار رسمی می گوید بیش از 6000 نفر دیگر در یک روز مبتلا به بیماری کووید 19 شناخته شده اند. تهران پایتخت از بحرانی ترین مناطق ایران است. مقام های مسئول از افزایش 15% مرگ و میرهای ناشی از کرونا در این شهر خبر می دهند.
از نظر میزان مرگ و میر نسبت به روز گذشته ما حدود تقریبا 15% رشد در میزان مطلق مرگ و میر در واقع نشون میدیم که نسبت به آمار 24 ساعت گذشته مرگ و میر ما 15% افزایش رشد رو نسبت به 24 ساعت گذشته نشون میده. در زمینه افرادی که آزمایششون مثبت شده، یعنی نسبت به هفته گذشته، اگر افرادی که ما مراجعه کردن در بحث میزان مبتلایان با پی سی آر مثبت، این هم حدود 18% ما رشد رو در طول هفته اخیر داشتیم.
مقام های بهداشتی میگویند بیش از 80% مرگ و میرها مرتبط با افراد مسن و یا افرادی با بیماری های زمینه است.
درست خیلی مبتلا میشن، ولی نگاه بکنیم کیا دارن از بین میرن. حدود 88% مرگ و میرای دنیا و کشور ما مربوط به افراد سالمند و بیماری زمینه ایه. ما همه اینا رو جمع بکنیم یه جمعیت حدود تقریبا 11 میلیونی داریم.
مقام های مسئول میگویند به دنبال راه چاره هستند، از جمله در تهران قرار است حضور کارمندان در محل کار خود زوج و فردی شود. در جهان سیر سعودی شمار مبتلایان و جانباختگان وضعیت را پیچیده تر از قبل کرده است، به ویژه در اروپا. حالا فرانسه هم بیش از 1 میلیون نفر مبتلا دارد و در کنار اسپانیا و روسیه سه کشور قاره سبز چنین آماری را تشکیل می دهند.
در اسپانیا تقریبا از هر 100,000 نفر 348 نفر مبتلا هستند. باید میانگین میزان ابتلاها را به 25 نفر در ازای 100,000 نفر برسانیم و این بدان معنی است که راه همچنان طولانی است. اما من باور دارم که همچون مقابله امان با موج اول، اکنون نیز در صورت داشتن انضباط اجتماعی می توانیم این موج را بشکنیم.
برخی کشورها تدابیری اتخاذ کردند، مثلا به دنبال شناسایی روزانه بیش از 50,000 مبتلای جدید در آلمان، دانمارک مرزهای خود را با این کشور بست، اقدامی که گله برلین را در پی داشت. اما اینجا در جمهوری چک که شمار شناسایی روزانه مبتلایان از 14,000 نفر فراتر رفته و دولت شرایط اضطراری قرنطینه اعلام کرده، مردم با خبری دیگر شوکه شدند. انتشار تصاویر وزیر بهداشت در حال خروج از یک رستوران بدون ماسک، آن هم در ساعات نیمه شب که قاعدتاً اماکن عمومی باید تعطیل باشند، مسئله‌ای که به برکناری آقای وزیر انجامید. و در بلژیک، مرکز اصلی اوجگیری کرونا در اروپا، کادر درمانی بیمارستان‌ها اعتراض به شرایط کاری خود را به این شکل نشان دادند. در ایران آمار روزانه و رسمی قربانیان ویروس کرونا مرز 330 نفر را شکست. مقام‌های بهداشتی ایران کاسبان و اصناف متخلف از پروتکل‌های بهداشتی را تهدید به مجازات شدید می‌کنند.
گروه شغلی یک حق باز بودن را دارن، یعنی مثل مراکز مثل اورژانس و جایی که مواد غذایی میفروشن و نیازهای ضروری مردم هست که در لیست گروه شغلی یک قرار دارن. بقیه جا بسته است و اگر باز باشن اینها توسط همکاران من، هم نیروی انتظامی و هم تعزیرات مراجعه خواهند کرد و همونجا مواد رو خواهند بست، جریمه خواهند کرد و چنانچه تکرار بشه تا قلم هم پیش خواهند رفت برای این مغازه ها.
این در حالی است که برنامه‌های مذهبی بدون رعایت پروتکل‌ها اجرا می‌شود، مثلا اینجا در مشهد. ویروس کرونا به صورت افسار گسیخته در کل جهان می‌تازد. در استان سینگیانگ چین باز هم مواردی از ابتلا ثبت شده. در صربستان وضعیت بیمارستان‌ها به طور بی‌سابقه‌ای بحرانی است.
تا کنون در الیسک سابقه نداشته که به صورت همزمان 112 بیمار ریوی داشته باشیم. چه در بهار و چه در پاییز بیشتر این بیماران مبتلا به کووید 19 هستند. همکاران من که از 30 تا 40 سال پیش اینجا کار میکنن همچین چیزی به یاد نمیارن. این ربطی به آنفولانزای فصلی نداره. این ویروسه. درست همان اتفاقی که در ایتالیا در حال رخ دادنه.
در اسپانیا و ایتالیا که وضعیت فوق‌العاده برقرار شده، قانون منع رفت و آمد شبانه اجرا می شود.
وضعیت فوق‌العاده فایده نداره. مردم همچنان ویروس رو به همدیگه منتقل می کنن. انگار وضعیت فوق‌العاده‌ای وجود نداره.
در ایتالیا ارتش برای کنترل کرونا وارد عمل شده و بزرگترین مرکز تست پی سی آر را راه اندازی کرده است. آلمان خود را برای دور تازه از قرنطینه آماده می کند. اما در فرانسه آمار شناسایی مبتلایان جدید روزانه از 52,000 نفر هم گذشت، در حالی که مقام های مسئول شمار واقعی را دو برابر آن برآورد می کنند.
ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم. روزانه بیش از 50,000 مبتلای ثبت شده داریم. برآورد شورای علمی این است که آمار واقعی مبتلایان روزانه بیش از 100,000 نفر است، یا به عبارتی دو برابر شمار ثبت شده است، زیرا بیمارانی داریم که تست ندادند و برخی هم بدون علامت هستند و این به معنای آن است که ویروس به سرعت منتشر می شود.
در عراق همسایه غربی ایران با وجود بالا رفتن آمار مبتلایان، اما به خاطر وضعیت بد اقتصادی ناشی از چند ماه قرنطینه، دولت از شدت محدودیت ها کاسته است. مردم میگویند مجبور به همزیستی با ویروس در عین رعایت پروتکل ها هستند. قبل فتره كانت
الحظر مدت است به خاطر قرنطینه جایی نمی رفتیم، همش خونه بودیم، اما الان بعضی جاها باز شده. این امید پیش اومده که میتونیم ویروس رو شکست بدیم.
بخشی از زندگی شبانه به بغداد بازگشته. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کرونا همچنان در سراسر جهان قربانی می‌گیرد. با بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در اسرائیل، ارتش این کشور در اقدامی بی‌سابقه و برای کمک به کادر درمان، مرکزی برای رسیدگی به این بیماران راه انداخته. بیمارستان رمبام در شهر شمالی حیفا با کمک پزشکان ارتش اسرائیل اداره می‌شود. این بیمارستان شامل یک اتاق فرمان است که در آن به کمک تصاویر ویدیویی علائم حیاتی بیماران بررسی می شود. بخش بستری بیماران مبتلا به کووید 19 در طبقه زیرین ساختمان قرار گرفته.
این اولین باره که این اتفاق در اسرائیل میفته. برای اولین بار پزشکان ارتش با کادر درمان اسرائیل در یک بیمارستان مرکزی همکاری میکنن. ما همیشه به بیماران و زخمی ها رسیدگی میکنیم، ولی تا به حال در یک محیط بیمارستانی این کار رو نکردیم. این در واقع بار اولیه که در اسرائیل این کار انجام میشه.
این وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز در مراسم افتتاحیه این بخش بیمارستان رمبام گفت که ارتش در تلاش است چکاف‌های موجود در سیستم بهداشت عمومی را جبران کند، چکاف‌هایی که در طی یک دهه بی‌توجهی ایجاد شده. سخنان او به بیش از یک دهه دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و آنچه منتقدانش در اولویت قرار ندادن بهداشت عمومی کشور می‌کنند اشاره داشت. کارت پزشکی ارتش معمولاً تنها به پرسنل ارتش اسرائیل رسیدگی می‌کند و یا در موارد اضطراری برای کمک‌های بشردوستانه به مناطق بحران زده فرستاده می‌شود. اما در حال حاضر که اسرائیل به نسبت جمعیت کشور یکی از بالاترین آمار مبتلایان به کووید 19 را دارد، فشار بر کادر درمان اسرائیل مانند سایر نقاط جهان بیش از پیش شده و ارتش به کمک بیمارستان‌ها آمده است.
به خاطر مراجعین بیش از حد مجبور شده بودیم که اتاقهای عمل، بخشی از خدمات سرپایی و تعدادی از جراحی‌ها رو تعطیل کنیم تا به بیماران آسیبی نرسه. حالا با کمک ارتش میتونیم دوباره پرسنل رمبام رو به بخش‌های معمول بفرستیم و به بیمارهای غیر از مبتلایان به ویروس خدمات رسانی کنیم.
بخش جدید بیمارستان در ابتدا پارکینگ این مرکز بود که با افزایش مبتلایان به کووید 19 تغییر کاربری داده شد و حالا آماده پذیرش بیماران است. در حال حاضر در این بخش 60 بیمار بستری شدند. اما در صورت افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا آمادگی پذیرش 800 بیمار را دارد.
وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران آنقدر وخیم شده که سرانجام اعمال محدودیت‌های جدید اعلام شد.
ما به جز مشاغل گروه اول که شامل موارد ضروری زندگی یومیه مردم هست، از جمله ارزاق عمومی، خدمات درمانی، خدمات امدادی، خدمات انتظامی، سایر موارد رو در زمره بر اساس اون درجه تأثیرگذاریشون در روند بیماری که وزارت بهداشت اعلام کرده در زمره گروه های 2، 3 و 4 شغلی قرار دادن. از جمله مباحث خدماتی، مباحث اجتماعی، مباحث آموزشی و صنوفی که در این حوزه ها فعالیت میکنن. ببینید، برای یک هفته اعمال محدودیت شدید انجام میشه بر اساس مصوبه‌ای که ستاد ملی امروز داشتن،
یعنی تعطیلی کامل؟
بله، به نوعی محدودیت شدید، حالا عبارت دیگرش میشه تعطیلی.
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 6000 مبتلا طی 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. تصمیماتی جدید هم برای شهرهایی گرفته شده که در وضعیت وخیم کرونایی قرار دارند.
تمام استاندارها موظفاً پیگیری خواهند کرد. نیروی انتظامی و بسیج کمک خواهند کرد. بازرسی وزارت بهداشت کمک خواهند کرد. فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها در حقیقت نظارت خواهند کرد. به جز مشاغل گروه اول که زندگی روزمره مردم و خدمات عمومی با اونها روبرو هست، بقیه قطعا تعطیل خواهند بود.
مقام های مسئول میگویند کرونا بخش بزرگی از توان دستگاه های اجرایی کشور را از میان برده است.
وضعیت متاسفانه چهره بسیار فراگیر، متکثر و فرسایشی که این ویروس در کشور ایجاد کرده به گونه ایست که به هر حال بخش زیادی از توان و استطاعت دستگاه اجرایی مصروف شده.
اما اروپا روزهای بسیار دشواری را سپری می کند و باعث شده دولت‌ها برخلاف خواستشان محدودیت‌های اعمال کنند که گاه همچون محدودیت‌های پیک اول شیوع کرونا است. در اسپانیا دولت وضعیت فوق‌العاده 6 ماهه اعلام کرد.
من اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت جلسه فوق‌العاده برقرار کرد و اکنون در همه کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کنم و این قانون از امروز اجرایی می‌شود. ما در وضعیت بدی به سر می‌بریم. این خطرناک‌ترین وضعیت فوق‌العاده در اسپانیا از زمان تصویب قانون اساسی و همچنین در نیم قرن اخیر است.
Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma.
در ژنو سوئیس بیمارستان‌ها از داوطلبان خواستند به کمک کادرهای پزشکی بشتابند. دولت ایتالیا با وضع محدودیت‌های جدید می‌گوید پاندمی در تمام کشور رشدی شدید دارد.
Gli ultimi dati epidemiologici.
نمیتوانیم آمار و گزارش هایی را که از روز جمعه با کمک کارشناسان کمیسیون علمی تحلیل کردیم نادیده بگیریم. تحلیل نشان دهنده رشد شدید پاندمی و انتشار واگیر در همه مناطق ایتالیا است. فشار بر کادرهای پزشکی به میزان نگران کننده ای رسیده. شاخص آرتی که بیانگر متوسط شمار بیماران است بسیار بالاست و به 1.5 نفر از هر 20,000 نفر رسیده و این تمام تلاش ها را با چالش جدی مواجه
می‌کند.
بدون شک محدودیت‌ها آسیب‌های جدی اقتصادی وارد می‌کنند. در روسیه با عبور شناسایی روزانه مبتلایان جدید از 17,000 نفر بحث‌های گوناگونی درباره وضع محدودیت‌های جدید در گرفته.
هیچگاه در چنین وضعیتی نبودیم. برای همین غریزی رفتار کردیم و در منزل ماندیم. اما بعد فهمیدیم که اقتصاد به شدت آسیب دیده، نباید همان اشتباه را تکرار کنیم، باید راه‌های دیگری بیابیم.
اما در آمریکا که حساس‌ترین روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری را سپری می‌کند، این صفحه تست کرونا است و 6 ایالت از ثبت رکورد جدید قربانیان کرونا خبر می‌دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اینجا اردوگاه بردرش در دهوک عراق است. اردوگاهی که هزاران پناهجوی سوری را در خود جای داده. پناهجویان سوری زیر آتش بمباران و گلوله‌های تفنگ مجبور به ترک خانه‌هایشان و فرار از کشور شدند. فصل زمستان در راه است. پناهندگان سوری که در اردوگاه‌های شمال عراق زندگی سختی دارند و از فقر رنج می‌برند، حالا نگران آمدن این فصل سرد هستند. پناهندگان سوری میگویند با شروع بحران ویروس کرونا مشکلات مالی آنها بیشتر شده و در دوران قرنطینه آنها حالا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
من کار میکردم و میتونستم از پس هزینه هامون بر بیام، اما 2 ماه دیگه کار نیست. من 3 تا بچه دارم و درآمد خانواده 4 نفری ما روزانه کمتر از 1 دلاره. این پول چه کاری میتونه برامون بکنه؟ برای همین به کمک های غذایی و کمک همسایه همون وابسته هستیم که میشه ماهی 18 دلار.
بسیاری از پناهندگان مثل منال فرهاد بعد از شیوع ویروس کرونا شغل خود را در داخل و خارج از اردوگاه بردرش از دست داده اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل توزیع چادرهای زمستانی و ایزوله بین پناهندگان ساکن در اردوگاه ها را به عنوان بخشی از روند کمک های زمستانی آغاز کرده. اما پناهندگان معتقدند این فقط یک راه حل موقتی است.
این چادر خوراکیه؟ چادر برامون غذا نمیشه. با چادر چه کار میشه کرد؟ ما هم میتونیم چادر تهیه کنیم و وسط یک جای خالی از سکنه قرارش بدیم و اردوگاه درست کنیم. نباید اینطوری باشه. ما یه محل زندگی دائمی میخواییم.
اردوگاه بردرش در اکتبر سال گذشته تأسیس شده و به گفته بسیاری از پناهندگان چادرهای آن فرسوده و مناسب زندگی نیست. کمیساریای عالی پناهندگان قرار است 1,000 چادر زمستانی و پوشش مناسب بین پناهندگان توزیع کند. بر اساس داده‌های آژانس مشترک پناهندگان سازمان ملل، بیش از 240,000 پناهنده سوری که عمدتاً کرد هستند، در منطقه کردستان در شمال عراق زندگی می‌کنند.
کرونا در جهان همچنان در حال پیشروی است.
ناراحت کننده است وقتی می‌بینیم که در بسیاری از کشورها در اروپا میزان شیوع کرونا در حال افزایش است. دولت‌های اروپایی برای توقف انتقال و کند شدن شیوع کرونا اقدامات قاطع انجام دهند.
برداشته شدن محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها به خصوص اروپا باعث اوجگیری دوباره کرونا شد. حالا تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده در اتحادیه اروپا از 100,000 تن در روز فراتر رفته.
ما باید از جمعیت خود درخواست کنیم یاری کنند که با شرایطی مانند فرانسه و اسپانیا مواجه نشویم. ما نمیخواهیم مجبور به تعطیلی شهرها شویم. تعطیلی پیامدهای منفی بزرگی برای اقتصاد دنمارک خواهد داشت.
جمهوری چک جزو نخستین کشورهایی بود که مقررات سختگیرانه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا وضع کرد و در اوایل پاندمی به نمونه‌ای موفق در پیشگیری و کنترل این بیماری بدل شده بود، حالا یکی از بدترین آمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا را در اروپا دارد. جمعه هفته گذشته در رکوردی شگفت‌انگیز 8,000 مبتلا در یک روز شناسایی شدند. تعدادی بالا برای کشوری با جمعیت نسبتاً کم. دولت این کشور با اینکه طی هفته‌های اخیر در چند مرحله محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرده، اما حالا احتمال تعطیلی شهرها به خصوص پراگ پایتخت کشور را هم به میان آورده. محدودیت هایی که پیامدهای اقتصادی شدیدی به دنبال خواهد داشت.
برای ما این تعطیلی به معنای ضرر مالی است. خیلی از کارمندانمون بیکار شدن. در حال حاضر ما در تلاش هستیم هزینه هامون رو به حداقل برسونیم.
تبعات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی و بالا رفتن نرخ بیکاری باعث شده تا شهروندان کشورهای متعددی با تعطیلی دوباره شهرها مخالفت کنند. مثل اینجا مادرید که معترضان معتقدند حکومتشان در اعمال محدودیت‌ها تبعیض قائل می‌شود. با این وجود اکثر کارشناسان معتقدند که برای حفظ جان افراد آسیب پذیر و پایین آوردن میزان شیوع، در صورت لزوم اقتصاد را باید فدای حفظ جان انسان‌ها کرد. اجرای طرح تست و ردیابی مبتلایان به کووید 19 در شرق آسیا به خصوص کشور چین بسیار مؤثر عمل کرده و همچنان ادامه دارد. هرچند کارشناسان بین‌المللی با تردید به ادعاهای پکن می‌نگرند. شناسایی افراد بی علامت مهمترین دستاورد این طرح اعلام شده. مقامات شهر چینگداو در این کشور قصد دارند در 5 روز از 9 میلیون شهروند خود تست کرونا بگیرند. این شهر در طول تعطیلات حدود 4.5 میلیون مسافر داشته است. یک پژوهش جدید در مؤسسه ملی علوم استرالیا نشان داده که ویروس عامل کرونا ممکن است تا 28 روز بر روی بعضی از سطوح مانند تلفن همراه و سطوح فلزی قابلیت آلودگی خود را حفظ کند.
مطمئن نیستیم که میزان ویروس کرونا تشخیص داده شده بعد از 28 روز قابلیت ایجاد عفونت دارد یا خیر. اما پیام اصلی تحقیقات ما این است که در همه جا و تحت هر شرایطی دستهایتان را بشویید.
استرالیا در نیمکره جنوبی برعکس اروپا با روند رو به کاهش ابتلا به کرونا قصد دارد مرزهایش را به روی شهروندان تعداد محدودی از کشورها مانند نیوزلند باز کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خط بزرگ مرجانی خوش آمدید، جایی که دیگر سرشار از رنگ و زندگی نیست. نواحی وسیع از این منطقه معروف که یکی از جاذبه های گردشگری استرالیا است، حالا قهوه‌ای، سفید و بیجان شده. به گفته گروهی از محققان استرالیایی، از دهه 90 میلادی تا امروز بیش از نیمی از مرجان‌های این منطقه از بین رفته. سد یا دیواره بزرگ مرجانی مجموعه‌ای بسیار بزرگ از آبسنگ‌های مرجانی است که در شرق استرالیا نزدیک سواحل کوینزلند و در اقیانوس آرام قرار گرفته. این منطقه مدتی است که وضعیت نابسامانی پیدا کرده. برای بررسی شرایط دیواره بزرگ مرجانی، محققان مجموعه مرجانها و اندازه آنها را بین سالهای 1995 میلادی و 2017 مورد مطالعه قرار دادند.
سد بزرگ مرجانی در سه دهه گذشته تقریبا نصف شده. یعنی از هر دو مرجانی که در دهه 80 وجود داشته، یکیش از بین رفته. قضیه از این هم بدتره، چون جدای از این که تعداد مرجان‌ها کم شده، در کل مرجان‌ها کوچکتر هم شدن. مرجان‌های بزرگ از بین رفتن و مرجان جدیدی هم تولید نمیشه. مثل این میمونه که تو جنگل هیچ درخت بزرگی نباشه و نهالی هم رشد نکنه. وضعیت خیلی بدیه. وقتی مرجان جدیدی رشد نکنه، یعنی ما داریم نابودی دیواره مرجانی رو میبینیم. This collapse, this unraveling of the
natural processes of our coral reef. دیواره مرجانی معمولاً به صورت طبیعی ترمیم می شود. محیط اقیانوس و عواملی مانند طوفان و گرمای آب که موجب سفید شدگی مرجان‌ها می‌شود همیشه رخ می‌دهد. اما امروزه این عوامل با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. حالا تقریباً هر دو سال یک بار دیواره مرجانی دچار سفید شدگی شدیدی می‌شود. این عارضه حتی در آب و هوای خنک هم اتفاق می‌افتد و گاهی کیلومترها آبسنگ مرجانی سفید می‌شود.
بزرگترین مشکل دیواره مرجانی گرمایش زمینه. اگه بتونیم در 5 تا 10 سال آینده راه حلی برای دیوکسید کربن هوا و افزایش دمای جهان پیدا کنیم، شاید بشه جلوی نابودی مرجانها رو گرفت و اکوسیستم هم بتونه ترمیم بشه. به مشکلات دیگه هم باید فکر کرد، مثل افزایش جمعیت ستاره های دریایی، افزایش آبریزهای ساحلی و ماهیگیری. ما به همه این مشکلات فکر میکنیم، ولی اگه نتونیم جلوی گرمایش زمین رو بگیریم، همه اینا بیفاید است. چون گرمایش زمین موجب سفید شدگی میشه و عامل اصلی نابودی مرجانه.
محققان برآورد میکنند که شکل گیری این سد بزرگ بیش از 600 هزار سال طول کشیده و از لایه های فراوان مرجانی و جلبکی شکل گرفته. با وجود اینکه در این سالها تغییرات آب و هوا عاملی همیشگی بوده، اما در 100 سال گذشته این تغییر دما به صورت بی سابقه ای سرعت گرفته. سفید شدگی وسیعی که در سال 2016 و 2017 رخ داد، محققان را نسبت به آینده دیواره نگران کرده. سد بزرگ مرجانی بزرگترین صخره‌های مرجانی جهان و مجموعه رنگینی از تنوع زیستی است که مساحتی تقریباً به بزرگی ژاپن دارد. این منطقه میزبان انواع کوسه، ماهی، دلفین، سفره ماهی و هزاران گونه دیگر است که میان صخره‌های مرجانی استرالیا زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد از امسال تا سال 2030 میلادی را دهه علوم اقیانوس اعلام کرده تا از تلاش‌هایی که برای برگرداندن چرخه نابودی در سلامت اقیانوس انجام می‌شود، حمایت کند.
وضعیت بیمارستان ها در ایران با ادامه افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا وخیم‌تر می شود. آمار رسمی می گوید بیش از 6000 نفر دیگر در یک روز مبتلا به بیماری کووید 19 شناخته شده اند. تهران پایتخت از بحرانی ترین مناطق ایران است. مقام های مسئول از افزایش 15% مرگ و میرهای ناشی از کرونا در این شهر خبر می دهند.
از نظر میزان مرگ و میر نسبت به روز گذشته ما حدود تقریبا 15% رشد رو در میزان مطلق مرگ و میر در واقع نشون میدیم که نسبت به آمار 24 ساعت گذشته مرگ و میر ما 15% افزایش رشد رو نسبت به 24 ساعت گذشته نشون میده. در زمینه افرادی که آزمایششون مثبت شده، یعنی نسبت به هفته گذشته، اگر افرادی که ما مراجعه کردن در بحث میزان مبتلایان با پی سی آر مثبت، این هم حدود 18% ما رشد رو در طول هفته اخیر داشتیم.
مقام های بهداشتی میگویند بیش از 80% مرگ و میرها مرتبط با افراد مسن و یا افرادی با بیماری های زمینه است.
درسته خیلی مبتلا میشن، ولی نگاه بکنیم کیا دارن از بین میرن. حدود 88% مرگ و میرای دنیا و کشور ما مربوط به افراد سالمند و بیماری زمینه ایه. ما همه اینا رو جمع بکنیم یه جمعیت حدود تقریبا 11 میلیونی داریم.
مقام های مسئول میگویند به دنبال راه چاره هستند، از جمله در تهران قرار است حضور کارمندان در محل کار خود زوج و فردی شود. در جهان سیر سعودی شمار مبتلایان و جانباختگان وضعیت را پیچیده تر از قبل کرده است، به ویژه در اروپا. حالا فرانسه هم بیش از 1 میلیون نفر مبتلا دارد و در کنار اسپانیا و روسیه سه کشور قاره سبز چنین آماری را تشکیل می دهند.
در اسپانیا تقریبا از هر 100,000 نفر 348 نفر مبتلا هستند. باید میانگین میزان ابتلاها را به 25 نفر در ازای 100,000 نفر برسانیم و این بدان معنی است که راه همچنان طولانی است. اما من باور دارم که همچون مقابله ایمان با موج اول، اکنون نیز در صورت داشتن انضباط اجتماعی می توانیم این موج را بشکنیم.
برخی کشورها تدابیری اتخاذ کردند، مثلا به دنبال شناسایی روزانه بیش از 50,000 مبتلای جدید در آلمان، دانمارک مرزهای خود را با این کشور بست، اقدامی که گله برلین را در پی داشت. اما اینجا در جمهوری چک که شمار شناسایی روزانه مبتلایان از 14,000 نفر فراتر رفته و دولت شرایط اضطراری قرنطینه اعلام کرده، مردم با خبری دیگر شوکه شدند. انتشار تصاویر وزیر بهداشت در حال خروج از یک رستوران بدون ماسک، آن هم در ساعات نیمه شب که قاعدتاً اماکن عمومی باید تعطیل باشند، مسئله‌ای که به برکناری آقای وزیر انجامید. و در بلژیک، مرکز اصلی اوجگیری کرونا در اروپا، کادر درمانی بیمارستان‌ها اعتراض به شرایط کاری خود را به این شکل نشان دادند.